بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، یاران صمیمی، سلام. سلامی به دلانگیزی بوی بهار و شادابی حاجیان خانه یار، سلامی به روشنی نگاه اسماعیل و عزم بلند ابراهیم، و سلامی به گرمی شمس ظهور و تابش خورشید عدالت مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف. فرا رسیدن عید سعید قربان رو صمیمانه به همه شما عزیزان و مخصوصاً به حجاج بیت الله الحرام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و با شما همراه هستیم در بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف در صبح چهارشنبه ششم خرداد ماه 1405 شمسی و دهم ذی‌الحجه 1447 هجری قمری. برنامه‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که انشالله تقدیمتون خواهیم کرد، اما پیش از اون لازمه که به خدمتتون عرض بکنم که امروز همزمان با سراسر کشور در تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران نماز پرشکوه عید سعید قربان اقامه خواهد شد. در پای دانشگاه تهران ساعت 6 صبح باز میشه و مراسم هم به صورت رسمی از ساعت 7 صبح انشاءالله پی خواهد گرفته شد. با شما همراه هستیم در رادیو معارف. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو بشنوید که امروز اختصاص داره به بخشی از نکته‌های تفسیری آیات آیه شریفه 165 سوره مبارکه انعام که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله بیان می‌فرمایند.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. در پایان سوره مبارکه انعام به دو مطلب مهم اشاره میشد، یکی بیان فضای سوره بود، یکی هم پیام مشترک این سوره. اشاره شد به این که از بررسی آیات کریم این سوره برمی آید به این که مشکل مردم حجاز یکی جهل در مقابل علم بود و یکی جهالت در مقابل عقل بود، یعنی یا نمی دانستن یا اون خوی استکبارشون اجازه نمی داد که به دانسته ها عمل بکنن. بهرن یا فریب می دادن یا فریب می خوردن. کسی که جاهل است و نمیداند فریب میخورد، کسی که خوی هواپرستی دارد فریب میدهد. در این زمینه جریان مسیلمه کذاب و امثال او از متنبیان ظهور میکند. این است که ذات اقدس اله در بخش مهم این سوره مردم را به برهان عقلی دعوت میکند. یه وقت است که جای نقل است، انسان از شواهد نقلی کمک بگیرد، قرآن در اونجا از بحثهای نقلی بازگو میکند. یه وقت زمینه برهان عقلی است، از نقل کاری ساخته نیست، در اون بخش قرآن کریم همش رو متوجه دلائل عقلی میکند. بیان ذالک این است که دو تا راه مهم به عنوان مانعت الخلو نه مانعت الجمع برای شناخت اسرار و احکام عالم هست، یکی راه عقلی است و یکی راه نقلی. راه عقلی مشخص از حکمت از کلام هست مانندان. راه نقلی اگر جزء فروع دین باشد که روابطش مشخص است، روایت باید معتبر باشد، یا صحیحه یا حسنه یا مبسطه. و اگر اصول دین باشد باید یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعی باشد سندن و نص باشد دلالتن، یا نه باید متواتر باشد سندن و نص باشد دلالتن. قرآن کریم از اون جهت که سندش قطعی است مشکل سندی ندارد. در دلالت هم از ضم آیات به آیات طوری است که یا یقین ریاضی حاصل می شود یا طمأنینه. لذا فرمود به این که کسانی اهل نجاتن لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، یا باید خودشون عاقل و لبیب باشن که از درون جان اونها این علوم و معرفت بجوشد، یا باید گوش شنوا داشته باشن که بفهمن به حرف کی گوش بدن. تو کتاب های عقلی ثابت شده است که بیان معصوم سلام الله علیه میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. یعنی همونطوری که مثلا العالم متغیر، این تغییر میتواند حد وسط برهان عقلی قرار بگیرد و مفید یقین باشد، قول معصوم هم به شرح ایزن در صورتی که قول معصوم علیه السلام باشد، یعنی سندن و دلالتن تام باشد. از بررسی هر سوره فضای اون عصر مشخص میشود، چون خود قرآن کریم دو تا راه را، یکی راه عقل یکی راه قلب، و عقل بازگو کرد به اینها مانعت الخلو از اجتماع را شاید لمن کان له قلب او القسم و شهید، و دوزخیان هم در جهنم میگوین لو کننا نسم و نعقل و ما کننا فی اصحاب سعیر، یعنی یا خودمون میفهمیدیم یا حرف افراد فهمیده را گوش میدادیم به جهنم نمیافتادیم. و فهمیده ها برای ما معصومین علیه مسترامن که اینها علا بینت من رب بهند و حرف اونها برای ما حجت است. خب و دو تا راه هم ممکن است با هم جمع بشود، یعنی هم برهان عقلی باشد و هم دلیل نقلی. چون دو تا راه برای دسترسی به اسرار عالم هست، یکی راه سمع یکی راه عقل، فرمود من کان له قلب او القسم او هو شهید، دوزخیان هم گفتن لو کان نسم او او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. آیات قرآنی و سور قرآنی هم این چنین است. الان بحث در شأن نزول نیست، بحث در فضای نزول است، یعنی بحث در بررسی مجموع سوره مبارکه انعام است. مطلب دیگر اون است که سور قرآنی برابر همون دو راه شناخت، یعنی راه عقل و نقل، خود سور قرآنی هم به دو قسم تقسیم می شود. بعضی عقلی محض است، بعضی نقلی محض است، بعضی ملفق است. اون ملفق ها هم بعضی عقلیشون بیشتر است، بعضی نقلیشون بیشتر است، بعضی متعادل. جمعا سور قرآن به پنج قسم تقسیم می شود تا نیاز بشر چی باشد. گاهی سوره سراسر عقلی است، هیچ سخن از نقل و قصه و گذشت و سنت و امثال ذلک نیست، نظیر سوره مبارکه اخلاص توحید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حالا یا سوره جزء سوره های کوچک است یا سوره های بزرگ، ولی سراسرش عقل است. گاهی سراسر نقل است، نظیر علم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم فی عصف مأکول لایلاف قریش، که تلیه سوره بعد است. خب سراسر اون سوره گرچه مختصر است اما یک قصه بیش نیست، لکن قصه را مصدر کرده به تشویق به رؤیت. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نظیر کتاب های دیگر نیست حکایت آوردن که ابرهه آمده است و به این هلاکت رسیده است، اینطور نیست. دعوت به استشهاد می کند، دعوت به نظر می کند. نقلی محض که قصه به حکایت باشد که در ساحت قرآن منزه از آن است. اگر یک قصه رو نقل می کند برای آن است که یا عبرت بگیرن یا حکمت بیاموزن و ماننده. ولی اکثر بخشای سوره مبارکه فیل قصه است و نقل است. گاهی ملفق است بین عقل و نقل، ولی نقلش خیلی بیش از عقل است، نظیر سوره مبارکه یوسف سلام الله علیه. گرچه بخشی از آیات نورانی این سوره مسائل عقلی و معرفتی و براهین را بازگو می کند، ادعو الالله علا بصیرتن انا به من اتبعنی ما یؤمنو اکثرهم بالله لا و هم مشکون، اینا هم در سوره مبارکه سور یوسف هست، اما غالبش قصه است. و مستحضرید که قصه قرآن یک نقل آمیخته به عقل است، قصه به معنی داستان به اون صورت اصلا در قرآن کریم نیست. قصه بالاخره تاریخش مشخص باشه، زمانش مشخص باشه، مکانش مشخص باشه. این خصوصیت های داستانی اصلا در قرآن کریم نیست. مثلا جریان موسی کریم سلام الله علیه، با اینکه بیش از 100 مورد نام مبارک موسی کریم سلام الله علیه اومده است، ولی داستان موسی تو قرآن نیست. هر قصه یک نقاط درخشنده و روشنی داره، قرآن فقط همون نقاط درخشنده و روشن رو ذکر میکنه. حالا چند سال وجود مبارک یوسف تو زندان بود، چجور شد در زندان، بالاخره با کیها برخورد کرد، غذاش چی بود، زندانبانش چی بود، اینا تو قرآن کریم نیست. اما اصل زندان رفتنش رب سجن و احب و الیه ممایت اوننی آمده، رهبری او در زندان نسبت به معارف توحیدی ارباب و متفرقون آمده. اما بالاخره 14 سال انسان تو زندان هست، سرگذشت فراوان دارد، 14 گوشش هم نیامده. قرآن منزه از آن است کتاب قصه باشد. اینی که فرمود نحن نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص، احسن القصص، یعنی نحن نقص علیک قصصا هو احسن. این احسن القصص مفعول مطلق نوعیه، یعنی بهترین قصه سرایی را ما قصه میدیم، نه بهترین قصه ها را. همه قصه های قرآن کریم به نحو احسن القصص است، نه احسن القصص. این قصص مستره، یعنی ما خوب قصه میگیم. یعنی چی خوب قصه میگیم؟ یعنی داستانی که اتفاق افتاده بخش افسانه است، به درد کسی نمیخورد. حالا یا شب بود یا روز بود یا فلون تاریخ بود یا فلون سرزمین بود، اینا نقشی نداره. اون قسمتی که سهم معرفتی دارد، اون نقاط درخشنده قصه است، ما او رو نقل میکنیم. راست میگیم یک، حسن انتخاب داریم دو، این میشه قصه حسن و احسن، نه اینکه قصه یوسف احسن و قصص باشه. اصل قصه هایی که قرآن نقل میکند احسن و قصص است، یعنی قصه موسی احسن و قصص است، قصه نوح احسن و قصص است، قصه لوط احسن و قصص است. نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا هو احسن، که مبر مطلق نوعیه، نه اینکه قصص باشد تا قصه یوسف بهترین داستان باشد. لذا داستان از اون جهت که داستان است و کار سیر نویسان است و مورخان است، اینا اصلا تو قرآن کریم نیست. اونا تو کتابای تاریخ. هر قصه یه روحی دارد، ارواح قصص را قرآن نقل میکنه. خب در جریان قصه یوسف سلام الله علیه که در سوره مبارکه یوسف آمده، نقلش بیش از عقل است. یعنی سراسر اون سوره مبارکه را که بررسی میکنید، میبینید جریان یوسف سلام الله علیه به صورت اون نقاط روشنشی که پس از دیگری حلقاتش آمده و براهین عقلیش به اندازه اون داستان نقلیش نیست. بعضی از صور به عکس است، یعنی براهین عقلی یا دعوت به موعظه به جدال احسنش بیش از اون قصه های عقلی. سوره قصص، سوره نمل، اینا از این قبیل است، یا عقلش بیشتر است یا معادل. سوره مبارکه اعراف خب که در پیش داریم به لطف الهی، اونم قصه پیدایش آدم و پرورش آدم و ورود در بهشت و خروج از بهشت و برخورده با شیطان و شیطنت شیطان نسبت به بنی آدم و شیطنت شیطان نسبت به آدم حوا و اینها هست که تقریبا، این هم البته تحقیقا برو به خود احسن القصص است، اما یه بخش وسیع از سوره مبارکه اعراف را این قصه بوده گفت. سوره مبارکه انعام یه ویژگی دارد و این است که اصلا قصه درونی است و گذرا رد می شود. از اینجا معلوم می شود که فضای سوره نورانی انعام مبارزه با جهل و جهالت است، میخواد مردم را عالم کند، لذا لبه تیزش متوجه براهین عقلی است. قصه در این سوره اصلا نیست مگر اشاره، برخلاف بعضی از سور که یا قصهش و نقلش معادل عقل است یا بیشتر، اما این اصلا توش نیست. این معلوم می شود که فضا فضایی بود که میخواست اینها رو عاقل کن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گرچه همه مردم موظفن
به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کنم، اما حوزه های علمی بیش از دیگران باید به حضرت اقتدا کنم. در اصل اعتقاد و در اصل عمل به فرائض خب همه به حضرت اقتدا بکنم، اما در ادعو الالله علی بصیرت انا و من تبعنی، این رسالت حوزه است. این در این بخش باید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کند. ادعو الالله علی بصیرت انا و من تبعنی. خب چنین دعوت بصیرانه ای آشنایی به تفسیر به علوم عقلی میخواد، آشنایی به شبهات روز میخواد. مسئله سیاست مرز بین مسئله نظامی و مسئله فرهنگی است. اول فرهنگی، بعد سیاست، بعد مسئله نظامی. شما بینید در این 70-80 سال اخیر که میلیون ها قربانی همین مارکس و انگلس شدن، اول شبهات فرهنگی بود، بعد به صورت سیاست در آمده، بعدم اسلحه و آدم کشی و جنگ جهانی دوم. اول که کسی دست به اسلحه نمی برد، اولم که مسیر سیاست رو باز نمی کند، که اول فکر است، فکر ام سیاست است، سیاست هم ام الحروبه. لااقل 70 سال اخیر این چنین بود که میلیون ها قربانی گرفتن. رسالت حوزه اینه که شبهات روز رو خوب بشناسه، مکتبها شرق و غرب رو خوب بشناسه، دقیق بشناسه، زود شروع به حرف زدن نکنه، زود دست به قلم نکنه. قلم خام جواب پخته بهده اوست، جواب پخته قلم خام رو شستشو میکنه، حرف خام رو هم شستشو میکنه. و چنین کسی هم از نصرت دین برخوردار نیست، چون علا بصیرت مردم رو دعوت نکرده. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعن. مطلب دیگر اینه که حالا که روشن شد فضای سوره مبارکه انعام فضای عقل است نه نقل، با سوره یوسف خیلی فرق میکنند، با سوره فیل خیلی فرق میکنند، با دیگر سور خیلی فرق میکنند، معلوم میشود که اگر کسی علا بصیرتن بود نه فریب میداد نه فریب میخورد. هر وقتی که مردم علا بصیرتن زندگی کردند، آمار متنبیان کم بود. هر وقت علا عمیا و جهاله زندگی کردند، آمار متنبیان زیاد بود. حالا چرا الان بهایا رشدی ندارن؟ اون وقتی که فکرهای فرهنگی ضعیف بود بهاییت رشد میکنه، هر روز رشد میکنه. هر جا عقل و مسائل علمی و استدلالی رشید بود، تفکرهای دین فروشی، دین تراشی کم. در جاهلیت مردم دیدن که نمیشود با نبوت مبارزه کرد، فکر پذیرش نبوت داد رواج پیدا میکنه. اینا تا ممکن بود میگفتن مگر میشه بشر پیغمبر بشه؟ دیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این فکر را در حجاز جا انداخت، نه میشه بشر پیغمبر بشه. شروع کردن به مبارزه و بدل تراشی، اومد مسیلمه ها را تراشیدن، متنبیان را. شما بید آمار متنبیان کمتر از آمار انبیاء علیه السلام نیست. شاید یه وقتی هم قبلا به عرضتون رسید به این که بشر این پنج مرحله را یکی پس از دیگری همیشه در جیب داره. مرحله اول اینه که تا بتونه ربوبیت رو منکر میشه. اگر ببینه فکر ربوبیت در جامعه جا افتاد، طرفدار داره، میاد ربوبیت حقه ولی رب ما ایم، نه اونی که شما میگید انا ربکم الاعلا. این انا ربکم الاعلا رو که فرعون در تلیعه مبارزه نگفت. در تلیعه مبارزه موسی و هارون سلام الله علیهم را تجنین کرد، به جنون متهم کرد، تصفیه کرد، به سفاهت رحم کرد. بعد دید نه، این فکر کم کم در جا میافتاد، گفت انا ربکم الاعلا. این درباره ربوبیت. بعد از تنزل از ربوبیت نوبت به نبوت میرسد. اگر سخن از نبوت بود، رسالت بود، طاغیان با نبوت انبیا میجنگند. اگر نشد با اصل نبوت بجنگند، متنبی میتراشند. آمار متنبیان کمتر از انبیا نیست. میگن نبی حق است، بشر. اون همونایی که میگفتن مگر بشر میتواند پیغمبر بشود، پیغمبر باید فرشته باشد، همونها وقتی دیدن فکر نبوت در جامعه جا افتاد، متنبیان را تراشیدن. این بخش دوم. جریان نبوت و رسالت که می گذرد، مسئله خلافت و جانشینی طرح می شود. تا اونجا که ممکن است با خلافت می جنگن، می گن خلافت نیست، وکالت هست، ولایت نیست، وکالت هست و ماننده. مردم باید انتخاب بکنن. وقتی می بینن نه، به کسی باید باشه که جای پیغمبر بنشیند و سقیفه میسازند. میگن بله باید جای پیغمبر بنشیند، اما جای پیغمبر را سقیفه معین میکند نه قدیر. این مرحله سوم. از اون مرحله که بگذره نوبت به روحانیت و علما و امثال ذالک میرسد تا ممکن است با روحانیت و عالمان دین مبارزه میکند. نشد، عالمان دین میتراشن و عاز سلاطین میتراشن، عالمان درباری میتراشن، مشایخ سوء میتراشن به تعبیر برماست عبدالرسین رضوان الله، درباری ها میسازن. این مرحله مرحله چهارم. وقتی به توده مردم رسید مرحله پنجم کار اونهاست، با اصل ایمان آوردن طاغیان مخالفن. وقتی دیدن نه بالاخره بشر باید مؤمن باشد، فکر ایمان طرفدار دارد، و منافقان در بخش پنجم سبز می شوند، میگن بله ایمان حق است ولی مؤمن ماییم. خب میدونید اینا تا ممکن است با اصل مبارزه میکنن، نشد بدلی میتراشن. سوره مبارکه انعام پیام مستقیمش این است که بیدار باشید وگرنه مسیلمه ها جعل می شوند. من از دموم من افترا علی الله کذبم. خب چه کسی ظالم تر از مسیلمه است که ادعا بکند بر او چیزی نازل شده در حالی که نازل نشد، انکار بکند وحی را که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده در حالی که اون وحی قطعی بود و پیغمبر حق میگفت. این بخش که به من از دموم من افترا علی الله کذبا آیه 93 همین سوره مبارکه انعام بود که مبسوطا گذاشت و من اعلم و ممنف ترا علی الله کذبا او قال اوهیه الیه ولم یوهی ریه شی و من قال سانزل مثل ما انزل الله. این یه بخش است که هر وقتی که جاهلیت جهلا ظهور کرد مسیلمه ها هم کنارش هستن. مطلع بعدان است که ذات اقدس اله گرچه در این سوره مبارکه انعام بحث‌های نقلی را مبسوطاً ذکر نکرد ولی حق نقلیون را هم رعایت کرد، چون بعضی اصلا کشش عقلی ندارن، چون که بعضی از عقلا هم ذوق نقلی ندارن، تا یه قصه شروع می‌شود اینا خسته می‌شود. اون کسی که تفکر عقلی داره کمتر به قصه می‌پردازه. خدا رحمت کند مرحوم بو علی را، میگفت در عمر من قصه نخوندم. یه آدمی تو سرگذشت خود، سرنوشت خود که مرحوم شیخ قرائی سخن میگوید، میگوید عمری من قصه نخوندم. بعضی میبینید کارشون نظیر کامل ابن عسیر و امثال ذالک اصلا قصه نقالی است. ذات اقدس اله اینها رو برای او القسم آفریده، اونم راه خاص خوب رو دارد، راه مخصوص خود رو دارد، اونم از قصه ها بهره های خوب میبرد. ولی منظور است که بعضی ها اصلا روح نقلی دارن، بعضی روح عقلی دارن، کمن کسانی که جامعه بین العقل و نقل باشد. خب برای اینکه سهم نقلیون مشخص بشود، میفهمد سیر کنید، سفر کنید. حال سیر و سفر دو جوره. یه وقت انسان جهانیست بنشسته در گوشی تو کتابخانه های خود یا فیلم ها یا تصویر ها یا عکس ها و مانند اون را مینگرد، اینم سیر فلعرض است. یه وقت است نه میخواهد بررسی عملی و علنی کند. هر دو بخش را ذات اقدس اله بازگو کرده است. در همین سوره مبارکه انعام جریان سفر کردن ها را به صورت مبسوط بازگو کرد که شما سفر کنید، سیر در زمین کنید و از آیات الهی برخوردار باشید. اجمالش را در همین سوره ذکر کرده، منتها به صورت تفسیرش رو در بخش‌های دیگه ذکر کرده. یعنی تفصیلش در سوره مبارکه حج آمده، در سوره مبارکه عنکبوت آمده. جامع ترین اینها هم سوره مبارکه حج است، آیه 46 سوره حج. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یفقهون بها، قلوب یعقلون بها، او آذان یسمعون بها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اگر شما آثار باستانی میشناسید، خب عقل همراه شما سیر در عرض میکنید، میرید بررسی میکنید ببینید چه اقوام و مللی بودند و گذشتند و سفری شد. و اگر چنون چه قدرت تحلیل عقلی ندارید، لااقل میشنوید از کسانی که آمدن رفتن، با فرهنگ ها، با آداب، با سنن آشنا میشوید. افرام یسیر و فرعرده فتکون لهم قلوبون یعقلون بها، یعنی اون نقل را سرپر برای تفکر عقلی قرار میدید. یه وقت انسان برهان قام میکنه از صغراش عقلی، کبراش عقلی، هضمش برای همه آسان نیست. یه وقت هست که نه، یه قیاس اقام میکنند هر دوش نقلی، منطقه هم صغرا نقل معقول، هم کبرا نقل معقول و مقبول، یا احد المقدمتنش معقول، دیگری منقول، بالاخره از نقل بخواد کمک بگیرد. فرمود افلم یسیر و فرعرده فتکون لهم قلوبون یعقلون بها او آزان و یسمعون بها. این همان است که لانکان له قلب او القسم های به باشد. این همان است که لو کنا نسمع و او نعقل و ما کنا فی اصحاب السیف. فرمود یا بشنوید یا بفهمید. بالاخره این نقل سرپر است برای نیل شما به این دو مطلب. بعد از اینکه در سوره مبارکه حج به عنوان اصل جامع روزه فرمود، در سوره مبارکه عنکبوت آیه 20 به این سوره ذکر کرد، فرمود قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. این سیرتون در زمین گاهی برای مبدع شناسی باشد، گاهی برای معاد شناسی باشد، گاهی برای وحی و رسالت شناسی باشد. چه این که در سوره مبارکه روم آیه 9 فرمود اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثاروا الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات ما کان الله لیعلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. شما آثار باستانی مصر به امثال مصر می‌بینید، واقعا می‌بینید الان هم با همه وسایل صنعتی و پیشرفت علمی هرگز ساختن اون گونه از اهرام‌ها مقدورشون نیست، اون گونه از ستون‌ها مقدورشون نیست. ستونی بسازن، معزنه‌ای بسازن و مانند دور مثلا به طول 10 متر با 2 سنگ 5 متری و قطرش هم تقریبا 4 متر، این دو ستون 5 متری که جمعاً می شود 10 متر یا 2 10 متری که جمعاً می شود 20 متر، آدم در آثار باستانی بعدبک به مانندان که می بیند مثل که شما 2 صفحه کاغذ رو هم گذاشتی، شکافش به همین اندازه است. الیوم مقدور کسی نیست. خب اینا کی ساخت؟ چی شدن؟ چی جور از بین رفتن؟ فرمود برید اینا رو بررسی کنید، بعد ببینید که کسانی بودن که از شما مقتدرتر بودن، عالمتر بودن، هنرمندتر بودن، ما اونا رو خواب کردیم. در سوره فاطر هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا یه مقدار قصه بخوانن، به ثروت خود مغرور نباشن، ما کسان رو خواب کردیم که به ما بلغ و معشار ما آتینا هم. اینا یک دهم قدرت اونها که ما اونا رو خواب کردیم ندارن. نه چی میگن؟ به ما بلغ و معشار ما آتینا هم. اینا معشار و یک دهم توان اونا رو نداشتن، ما همه اونا رو خاک کردیم. اینا به چی مینازن؟ خب پس سیر در زمین که یک بخشی از پیام سوره مبارکه انعام هست، گستره او در سوره حج است، روم هست و عنکبوت است. فرمود اینا رو برید یا در مبدأ شناسی یا در معاد شناسی یا در رسالت شناسی و شناسی. میبینید بعضی ها که تو آثار باستانی کار میکنن، شما ببینید برهان صدیقین برای اینا قابل هضم نیست، امکان ماهوی و امکان فقری برای اینا اصلا قابل هضم نیست. اما یه دایناسور که ببینن کاملا میگن به به، یه فسیل که ببینن دائما میگن به به. اصلا او برای نقل خلق شده، او برای آثار باستانی خلق شده. اصلا برهان صدیقین بگی خوابش میبرد، امکان فقری حکمت متعالی تعریف کنید خوابش میبرد. اینه که ذات اقدس را چون حکیم است، نور دارد، نمیسته فیلسوف حرف میزنه، نمیسته متکلم حرف میزنه، این حرفش نوره. عقلیون را عقل، نقلیون را نقل، جامع را جامع. برای این گونه از افراد که آثار باستانی خیلی اثر میگذاره، میفهمد سیرو فی الارض. پیام دیگر این سوره مبارکه آن است که این سوره یه ارتباطی با سوره قبل دارد، یه پیوندی هم با 5 سوره گذشته. پیوندی که با سوره قبل دارد این است که جریان بخش پایانی سوره مبارکه مائده که قبل از سوره انعام بود، اونجا مسئله تثلیث مطرح شد،